الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی رو مرحوم صدوق رحمت الله علیه در خصال نقل کردن که صاحب کتاب وصایا رسول زوج البتول ایشون نقل میکنه، از جمله روایاتی است که 40 روایتی است که ایشون در شماره ای که در کتابشون شماره بندی کردن، روایاتی که به پیغمبر به امیر المؤمنین هست، 40 حدیث روایتی ایشون نقل کرده در این کتاب وصایا رسول صفحه 368 و 9. روایت البته سند به اسناد داره مرحوم صدوق، عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی و سکونی، جمیعا این دو نفر دوتایشون با هم نقل کردن از امام صادق علیه السلام، عن جعفر ابن محمد علیه السلام، عن ابی محمد ابن علی علیه السلام، عن ابی علی ابن الحسین علیه السلام، عن ابی الحسین ابن علی علیه السلام. ایشون هم نقل میکنه قال، پس روایت منتهی به امام حسین علیه السلام میشه. امام حسین سلام الله علیه نقل کردن که قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصا الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. امام حسین نقل میکنه که جد ما رسول خدا این وصیت را به امیر المؤمنین فرمودی. پس در واقع وصیت مال پیغمبره، مخاطبم خود امیر المؤمنینه. البته خب همطوری که قبلا هم خدمتون عرض کردم، شلا حدیث هم که براتون میخونم همه رو پیغمبر به حساب خطاب آوردی، یعنی روی خطاب را با خود امیر المؤمنین کرده. تمام فعل مضارعه هایی که پیغمبر آورده الان براتون قرائت میکنم همه رو به صورت مخاطب آورده. ولی خب این از باب همون آقای مسئله که میگن یا که عنی و اسمه یا جاره است، و امیر المومنین میگن که ماها یاد بگیریم. ایلا خب معلومات رسیت هاشون میخونه، اصلا معلوم میشه که این هدف حضور مبارک آقا نیست، کلیه افراد منظوره. اون وقت حضرت میفهمد اوصا رسول الله الى امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و کان فی ما اوصا به، و کان فی ما اوصا به، از جمله چیزهایی که وصیت کرده بود به اونها و امیرالمومنین این بود که انقال له ان تفسیری است. چی بود اون اوصا به؟ این اوصا به اینی که الان داره قرار میکنیم، انقال له یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا، من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب به وجه الله عز وجل، یطلب به وجه الله عز وجل و دار الاخره. از امتان من هر کسی 40 حدیث رو حفظ کنه. این البته ما این تعبیر من حفظ امتی 40، ما چند تا روایت داریم، علما هم خدا رحمتشون کنه زحمت کشیدن در توضیح این روایت من حفظ، در غیر این روایت جای دیگه هم داریم، بیان کردن که مراد از حفظ چیه. آیا منظور این که انسان ما از بر یاد بگیریم حدیثو، 40 حدیث رو حفظ کنیم، یعنی از بر یاد بگیریم بلد باشیم، این مراد، یا مراد از حفظه حفظ کنه انسان یعنی در مقام عمل پیادش کنه؟ که انسان احادیث رو یاد بگیره حفظش کنه در عمل، یعنی همچی فقط صرف شنیدن و گفتن نباشه، بگه من حرف آقا رو حفظ کردم یعنی عمل کردم. و از متن روایتی که الان براتون میخونم بیشتر به نظر میرسی که همون معنای عملی محصوله، نه منظور که آدم چهل تا حدیث بگیره به شما رو حفظ کنه. حالا اونم باشه مشکل ندارد، نمیخواد اینجا شاید این مراد نباشه، ممکنه در این روایتی منظور چهل تا حدیث هم داریم، یعنی اینجا معلوم میشه که شاید منظور مقام عملیه. حضرت چهل تا وصیت کرده که امیرالمومنین این چهل تا رو به وجود بیاره، مراقب این چهل تا باشه که الان خدمت رو میخونم. البته مقدارش رو بعدش حالا میمونه. حضرت فرمود یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثن، هر که 40 تا حدیث رو حفظ کنه یطلب به وجه الله و دار الاخره. این عبارت خیلی سخت شد کار یطلب. شما خود حقیر میگم، حالا بعضی عملهای اینا رو داریم، الان براتون بعدا قرار کنم ما بعضیش داریم، اما عمده اینی که این داشتنش به چه عنوان داریم، یطلبی و کلا هست یا نیست سخته واقعا برای خدا یا برای جاذبیه که ما اونا رو داریم، این خود سخته. این عبارت آقا پیغمبر ما این جمله غیر وصفش کار سخت کرد، من حفظ من امتی 40 حدیثن یطلب بهی و کلا قدار الاخر. اگر 40 تا رفت دنبالش هست فقط خداست، منظورش خدا و آخرت یطلب بهی و کلا قدار الاخرت. 40 تا از عدد کوامل، 40 خیلی مورد توجهه، خداوند خیلی چیز عالم طبیعت را رو 40 برده از عدد کوامل، از جملش همینی 40 تا حدیث. خب چی میشه حالا؟ حالا انشاءالله که خدا کنه ما دارا باشیم و اگر هم خدای نخواسته نداریم تحقیرش کنیم. چی میشه حالا اگر ما 40 تا حدیث که بعد رو توضیح میدن داشته باشیم، نتیجه چیه؟ فرده هر کس یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب به وجه الله عز و جل و دار الاخره حشره الله، حشره الله یوم القیامه. خداوند روز قیامت این آقایی که دارای این صفته محشورش میکنه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این که آیه قرآنه. خدا این آقایی که دارای این 40 صفت هست که من خدمتون میگم اگر دارا باشه خدا بایلا در مشهور بخواه دیگه، کسی که بایلا مشهور بشه خدا گفته و حسن اولئک رفیقا، خوش به حال رفیقات، رفیق آدم پیغمبر باشه، رفیق آدم امیرالمومنین باشه. چی میخواد آدم؟ نه واقعا آدم رفیق پیغمبره که جهنم نمیبرن، رفیق امیرالمومنین که جهنم نمیبره. که ببینید چقدر خاصیت داره، حشره الله محشورش کنه خدا را مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، خوش به حال اونایی که رفیقای خوبی دارن، چه رفاقت خوبی دارن با اینا، خدا اینو محشرشون کنه. خب این دیگه بسیار بیان خوبی صدام تشریح میکند پیغمبر که ما بریم ببینیم این 40 تا چیه، انشاءالله تحصیلش کنیم. 40 تا فقال علی یون علیه السلام، امام حسین میگه بابای من پدر بزرگوار من تا پیغمبر این جمله رو فرمود حضرت پای منبر نشسته بوده، پای سخنان آقا، یک مرتبه امیرالمومنین عرض میکند که یا رسول الله 40 تا حدیث چیه؟ حالا البته خودش هم میدونه امامه، سوال جواب یعنی که اندرون مقام تعدد است، یعنی منم بدونم بدونم میخوام شما از دولب مبارکت بگی. فقال علی علیه السلام یا رسول الله اخبرنی ما هذه الاحادیث. عرضی داشت رسول الله بفرمایید این احادیث چیه که 40 تا شهادت داشته باشه خوبه. ما هذه الاحادیث. جواب آقا فقال ان تؤمن بالله وحده لا شریک له. اولینش این است که ایمان به خدا بیاره. اولش تؤمن بالله، خدایی که لا شریک له است، وحده لا شریک له، و تعبده و لا تعبد غیره. ببینید خطاب همش خطاب است به خود امیرالمومنین داره میگه، خطاب به خود حضرت گفته. فرموده به این که ان تؤمن بالله وحده لا شریک و ایمان بیاری و تعبده، عبادت او را بکنی، عبادت نکنی غیر او را، و لا تعبد غیره، غیر خدا را عبادت نکنی. حالا این خودش یک دریای بحث. من حالا بنا نیست که خیلی زیاد سر درس و برای اینا بوجود، خودش این تعبد بالله و لا تعبد چیه مراد؟ این همین نماز، منظور عبادت نماز، نماز خود حضرت فرموده، الان براتون میخونم نماز خود حضرت فرموده، تعبده این نماز بخونه. این خیلی مطلب داره. ببینید مرحوم نراقی اول رحمت الله علیه، ملا مهدی، کتاب جامع السعادات، ببینید چی کار کرده این مرد، چه مردایی، چه مردایی بوده، چه کرده تو کتاب جامع السعاداتش. ما شاء الله عبادت خدا، پرستش خدا به چیه؟ پرستش خدا به همین که فقط نماز بخونه؟ نه، پرستش یعنی مطیع به تمام معنا بودن، کمال اطاعت را پرستش بودن. کمال اطاعت یعنی در هیچ کوچک بزرگی این را از خدا تخلف نکنه. بعضی ها دیگه آقایی، بعضی ها در تعبیرات خودمونی یا مسامحی یا با قول آقای مجازی، ببینید در مجازات مجاز مردم میگه، میگه فلانی در فلان محل مردم میپرستن، چی فلانی رو میپرستن، اینه در کجا به کار میبرن میپرستن، یعنی خیلی خاطرش میخواد که کوچیک رن حد اون آقا رو پشت گوش ننداده. این تعبیر پرستش بره یا بریدی میخواد بگه تعبیرات عرفی خودتون هم رست میتونه. یه نفری که خیلی محبوبیت داشته باشه که انسان نخواد خطشو پشت سرش بذاره، پشت گوش بده، یعنی میفرستید. پس عبادت فقط به نماز تنها نیست آقا جان، بگردم تو، یعنی مطیع محض بودن با خدا، هر چی خدا بگه بگه چش. خیلی این جمله کل مطالب بعدی رو دیگه داره توش. کل سیر به قول عربا میگن فی جوف الفرا، کل سیر فی جوف الفرا، هر چی شکار میخوای بکنی، یک طرف یک شکار گوره خر و چنانی کردن، یک طرف ایش مال شکارچی هایی که در عربا رست بود به هم مثال میدادن، یه شکارچی میرد از صبح تا غروب مثلا 10 تا 20 تا گنجش میزد، چی میزد چی میزد، یکی میرد مثلا یک دفعه مثلا میگه یک گاو کوهی میزد، یک حیوان، گفت کل سید فی جوف الفرا، همه شکارهای شما توی شکم اینه. یه تعبیر اصطلاحی هستن، یعنی این عبارت اولی که الان همین پیغمبر بزرگوار گفت، همه اون فرازهای بعدی را توش ها که یکی رو واقعا میگه تا میشه اتا خب تذکر میدن که هر کدوم رو به خصوص مواظب باشید. اول فرمود به این که فرمود اون فرمایش پیر فقال ان تؤمن بالله وحده لا شریک له و تعبده و لا تعبد غیره، خدا را بپرستد، غیر خدا را کسی را قبول نکنه، و تقیم و صلات به وضوع ثابت اتهید. در آیات ما دیگه داریم چند چیز است که موجب نجات، چند چیز ایزار درجه میده فضیلت. یکی اسباق و فل وضوع، اسباق و فل وضوع در آیات داریم که هر که در وضوع گرفتن اسباق باشه درجه خدا بهش میده، این مقامش بالا میبره. اسباق در وضوع خیلی ثواب داره. اسباق سین با قیل، یعنی در وضوع شاداب وضوع بگیره. هر که به هر ور نکنه تونتون یه در آب بریزه تونتون، نه وضوع رو شادابانه میگیره، به شنگ آب بریزه، به شنگ فضلت شده باره دستاشو خیلی رو این مقدر چه حسابی وضوع شادابانه گرفتن چه اثری داره. اینجا پیغمبر جز به مسئله نماز آورده، لا اله الا الله. ولی میشه صفت عمیه اینجوریه، ولی میشه صفت عمیه اینطوری، ولی چه قرمان شو میشه اینا صفت شد اینه. یعنی موضوع ها رو پاکیزه میگیرن، غر نمی کنن به هم دیگه. اینجا حضرت دیگه و تقیم و صلا، علی جان نماز رو برپا کنیم، اما با چی؟ نماز رو برپا کنن به وضوع سابق، به وضوع سابق شادمانی. ولذا میگن نصف العبادت الوضوع، میگن وضوع نصف العبادت. چرا نصف العبادت؟ چون تمام نماز وابسته به وضوع. اگه تو چکتری عیبی در وضوع باشه نماز کلن عدل دیگه، مثل اون نخ ریسمان تسبیح بودند، تسبیح اگه نخ دادش باشه تسبیح نمیشه که استفاده از تسبیح به نخیه. وضوع برای نماز مثل همون رشته و نخ تسبیحه. اینه که تعبیر کردی جان و انتقیم از صلات، اقامه کنه نماز را به وضوع سابق. بعضی از علمای اخلاق سابق را معنای دیگر گرفتن که بعید کسی هم همون باشه. میگن مراد از وضوع سابق نه وضوع شادابانه، نه. پس چی؟ وضوعی که با دستور و آداب مستحب آمده میشه. ها، اسباق را اگه یادتون باشه قرآن هم میگه در باب نعمت خدا و اسبق نعمه ظاهرتن و باطنه، که قرآن نداره. خدا نعمت ظاهری و باطنی شده اسباق، یعنی با کمال کامل. اینجا مراد بینه وضوع سابق هم چه؟ یعنی وضوعی که دارای همه یا آداب باشه. ولیزا اون دستورالعمل آیه خوبه، اگر بطنی شما یاد داشته بکنید توی کاغذی بنویسید اگر شخصتون نباشه، عمل خوبی این کار بشه. این دستوراتی که داریم در وضو گرفتن، که مثلا در موقع آب مزمزه کردن، استنشاق، آب صورت، هر جا امیرمونی دعای مخصوص گذاشته، اون دعاها رو اگر بنویسید روی کاغذی، دعای وقت استنشا دست چشمت با آب افتاد چه همینطور تا آخرش که اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام صلات کمل تا آخر بخونه، تمامش بخونی خیلی خوبه. این دستورالعمل رو توی دستشویات رو نگه کنار دیوار زنده بشه مقابل، هر کس میاد اونجا وضوء میگیره، حالا یا آقا یا غیر آقا، روحانی یا غیر روحانی، بلد بشه خود عربی رو بخونه، این دستور عمل بکنه. چقدر خوبه، این شعوری هم نیست. این زده بشه که ما به دستورات اهل بیت آشنا بشیم و بیشتر عمل کنیم. بلو بشه ثابت امکان داره، همون منو همون مشکل نداره، با اون میسازه. یعنی مراد آوردن وضوع با آداب و دستور کامل موزن داره. این آقا جاش با عبیه فیغمبران فرموده انتقیم از صلاة به وضوع ثابت دیگه چی کافیه؟ نه دیگه نیست، تمام شد. نه یه پسوندم داره، ایشالله این پسوند شما بتونیم، میترسم بخورد سختتون باشه. چیه دیگه؟ علی جان وضوع رو میگیری، نماز میگیری با وضوع سابق، اما به این شرط را فی مواقیتها، فی مواقیتها، به شرطی که نماز رو در مواقعش بیاری، یعنی وقت نماز بیاری فی مواقعت ها ودا تو اخر ها عقب ندود نماز رو ولا فرشم فإن نفی تأخیرها ها من غیر علتین قذب الله عز و جل. بعضی از آقایون به من زنگ زدن از شهرستان ها، در مشهد هم که بودیم یه مجلسی بود، علما اینا نشسته بودن، همین صحبت شد، بعد هم اونجا حضور داشتن، به من گفتن از فلانی از سایتون در حرفه بله، این مطلبی که مقام صاحب مالک تو معالم آورده ما این کجا داریم؟ گفتم چیه این صاحب مالک آورده؟ گفت صاحب مالک حدیث رو نقل کرده در ما معالمش فرموده از صلات اول الوقت غفران الله رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، نماز اول وقت خوندن رضوان الله خدا راضی میشه، آخر وقت خوندن غفران الله. غفران کجا گفته میشه؟ در جایی که گناه آدم کرده باشه، گناه کرده باشه غفران. خب مگر آدم نماز آخر وقت بذاره گناهه؟ که خدا میگه غفران الله میکن، خدا باید ببخشه. اینه این روایت، این روایت مد نظرتون باشه. حضرت میگه هر که نمازش عقب بندازه به آخر بندازه بدون علت، درش قذب خدا و قذب مالا معصیت دیگه، علا بگه خود که دیگه قذب نداره که آنوش خدا خوشش نمیاد دیگه. این روایت عجیبه. حضرت امیر للا تا اخرها علی جان نمازش به عقب ننداز. چرا؟ فبود فإن فی تأخیرها من غیر علت. یا بابا آدم مجبور میشه، دکتر رفتی بچه رو بردی چاره نداری، در دکتر عقب بی چاره نیست پیش میاد، نه اونجا نه، اما بی خود نشستی جلسه گرده دور هم میشته بگوده بخواد باشه نماز رو بخونید، اینجاست که دیگه عذاب خدا خطر داری. فرموده فإن فی تأخیرها من غیر علت، اگر بدون علت بخواد بشین انسان در چیه؟ غضب الله عز و جل، غضب خدا در او هست. خب من دیگه بیشتر وقتتون رو نگیرم، چند جمله دعا کنم براتون و یه مختصر درس. خدایا تو را به حق رسول الله و امیر المؤمنین و اجداد طاهرین قسمت میدم، همه ما هم من و هم عزیزان پای منبر، همه را به توفیقات عملی این روایت موفقمان بدون و ما را مورد عنایت صمیمانه و دوستی خودت قرار بده. خداوند ان شاء الله توفیق بیشتر به همتون مرحمت بفرماید. خب من چند جمله درسام براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گذشته نظر مبارکتون باشه در رابطه با این بود که آیا ببینیم شخص معموم اگر چنانچه درک نکند هیچ یکی از نماز را در وقت، نماز جمعه شو هیچ کدومش درک نکنه، در وقت ادراک نکنه، مثل اون جایی که نماز شو ببنده به رکعت دوم امام، در حالی که خود امام هم یه رکعت رو در وقت درک کرده، رکعت دومش میشه دیگه خارج الوقت دیگه. حالا اگر معموم یه همچین جایی نماز به امام بخواد ببنده که هیچ رکعت از خودش رو در وقت درک نکرده، این نماز جمعهش درسته یا نه؟ ما به نظر ما رسید که مشکل میشه که برش نماز درست بشه. اقلا باید یک رکعت رو در وقت درک کنه. این حرف آقای صاحب غایت المرام آقای سیموریه، یک رکعت یا نه؟ به قول صاحب جواهر که ما هم گفتیم بعید نیست که چی؟ باید هر دو را درک بکند در صورت خودش، مگر اینکه با امام بسته باشه، با امام باشه و بگید من ادرک امام را بگیره، اگر بگیره اونم مگر باز امامش هم شبه دارید؟ بله. چرا؟ شاید من ادرک رکعه فلوقت مال غیر جمعه باشه، مال جمعه نباشه. مال جمعه نباشه خب وقت مشکل میشه دیگه، اکتفایی به این نماز جمعه محل اشکال میشه. و نظام ما گفتیم احوط این است که حتی امام جمعه هم به یک رکعت درک وقت نکنه، اگر میخواد بکنه بیاره، ولی احتیاطا نماز ظهر این ما میان بیان کرد. از اینجا به دست میاد این فرمایشی که مرحوم حاج آقا رضا در مصباح داره، فرموده که اگر ما تأمل کنیم این قضیه را به اخباری که میگد نماز جمعه را اول وقت به وقت نماز جمعه بیار، این لو اول نا علا حاضر این اخبار، این رو کد با بزار بین اخبار بکنیم. اگر بین اخبار باز کردیم، گرچه اینها میرسونن که نماز جمعه در وقت آورده بشه، اما ظاهر این اخبار میرسونه که شاید قضیه را به طبع اولی میخواد بیان کنه، یعنی کنه و جمعه فل جمله در وقت باید باشه. اما حالا این اطلاق داشته باشه حتی المأمور بعیده، اطلاق نداره، فقط من حیث الاجمال میگه جمعه باید وقت باشه. خب حالا اگه اینجا میشه میاد میگه خب حالا شک میکنیم آیا در نماز معمول هم وقت شرطیت داره یا نه؟ اگر اطلاق دلیل نگیره شک در شرطیت بکنیم اصل براحت جاری میکنیم، اصل نیکی شرطیت نداره. برای پس معمول اگر هیچ هم نماز درک نکنه در وقت یه نماز بکنه، اینه ما نمیتونه رسیم به فعل. البته خودش هم خدا رحمتی قبول نکرده، نه اینکه خدای نخواست، من تهمت نمیزنم بهشون، ایشون در بیان استدلال اول خودش هم باز آخر سر حرف آقای صاحب جاهر میپذیره، ولی که این استدلال به نظر ما شاید خود مبارکشون هم برگشته باشه از همین که این استدلال ناتمامه، چون ظهور شرطیت همطور که همه علما میگن ظهور شرطیت شهیده در طب صلاته، یعنی معناش که هر نمازی اگر شرطیش وقته ظهور شرطیت نیه که همه نماز داره وقت بود باشه، مگر دلیلی از بیرون بیاد و اون دلیل تنزیل همسال اینا بیاد دیگه اشکالی نداره، و ایلا همه جا شرطیت مال مجموعه است. مثلا ما الان اینه داریم چیه؟ حضور در خطبه، در نماز جمعه خطبه باید خونده بشه، بله خطبت هایی باید خونده بشه، حضور در خطبه بفرماید شرط یا نه؟ نماز جمعه باید با خطبه نه، حضور در جمعه در خطبت هایی لزومه یا نیست؟ خب این بحث امام یا معمول کدومش میگید؟ حضور خطبتین دل امام یا دل معمول؟ خب من معمول خیلی از آنو گفتن که نداشت باشی نداشت و درست هم گفتن، درست هم گفتن. حاجه شما که میگید درست هم گفتن، بله ما میگیم از خود ما میگیم از نفس گرم امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود گفت چطور؟ گفت طرف دیر رسید به یه رکعت بیشتر از فرمود ببندد، یه رکعت ببندد، ببندد بعدم یه رکعت خودش بخونه، مگه نداشتیم روایت قرائت رو بلند، مگه نداشتیم روایت خوندم برای تو قبلت دیگه، فرمود بخوند ببندد. خود او ببندی که آقا به خود بسه این نرسیده، نرسیده ها امام چطور؟ امام جمعه میتونه خطبته نباشه، خود رکعته این رو بخونه در وقت. اینم بسیاری داره که نظر شما چی باشه؟ چطور؟ آیا خطیب با امام باید یکی باشه؟ بله؟ کسی خطیبه باید امام جمعه باشه یا دو تو باشه؟ اشکال داره دو نفر. چطور؟ من زبانم خیلی دین ندارم، ها زبانم که نمیتونم حرف بزنم، برادرم خیلی خوب سخنرانی میکنه مثل حضرت موسی و هارون، هارون تو باش خود بر بخوان موسی نماز جمعه رو نمیداره، یه برادرش بلند شو آقا خود بر بخوان تو خود بزنیم من بلند میشن امام میشن. اگر حضور در خطبتین
و خطیب باید با امام یکی باشه. خب اینجا باید حتما خودش خود برای بخونه، یا خودش خود برای بخونه امام بشه، یا اگر نه بشیه فضل جا خود بردن گوش بده باشه امام بشه. اما اگر گفت نه، کی گفت آقا دو نفر باشن، خطیب یه نفر باشه، امام هم یه نفر باشه؟ خیلی خوب، حالا که قرص اینجور باشد پس لزوم نداره که حق برخواه خود بدن. حالا یه آقایی که آدم متدین عادله، این بعدا میخواد اینو بیاد امام جماعت کنه، یالا مسبوق و عقب افتاده است، آمد تا آمد یه آتو بشه امام در خطبتایی نبوده، تا رسید آقا بفرمایید من خطبتایی خود شما امام بشید، اشکالا نید. خب شرطیت حضور در خطبتایی را ببینید، شرط میدونید؟ اگه شرط میدونید باید امام از اول تا آخر باشه، معمول باشه. اگه شرط ندارید که اینا دارید خود دعویز روایت میفرمونه که شرطیت نداره، به الا نمیشه کنید. پس فرق دوم ما همین فرقه، این که من در اینجا زین جواب دارم، فرق دوم از این فروع ثلاثه اینه، آیا هر یک شرط و شرط هست حضور مأموم و یا امام لب خطبتین، یا اینکه شرطیت نداره، میتونن کسی با هم نباشن یا نمیشه شرطیت داره یا نه. اگر حتما وحدت بین الخطیب و الامام شرط باشد، اگر شرط باله نه تنها با حضور در اصل شنیده، بلکه خطبه هم باید خودش بمونه، امام هم باید خودش بشه. ولی اگر بگیم نه وحدت خطیب و امام شرط نیست، اگر شرط نباشه ممکنه کسی اینجا بگه حضور در خطبته شرطیت ندارد، لا سماعن ولا قرائتن، هر دو رو یاد داشت کنید، لا سماعن ولا قرائتن، که بعد از این باشه سماعن هم نشین موشه نشین موشه خطبته من نبوده و رسیدم آقا بود بیای آقای فلانی بگیرم بیای سی نواز امام شد، خب دینا باشه اشکال نداره. نهران نتیجه اینه اینم یه جور. یه موقع میگه نه سماعی در خطبته شرطه اما قرائتش شرط نیست، اینم یه احتمال که سماع داشته شما بکنه، اقلن لل امام لا لل وهم، اقلن لل امام لا لل، چرا؟ به چه اون روایت امام علیه السلام در مأموم فرمود اگر به یه رکعت رسید بیاد بلافاصله ملحق میشه، رکعتشو خودش خدا بکنه. پس معلوم شد سماع خطبتین هم در مأموم شرط نیست، سماع خطبتین شرط نیست، پس همون حضور رکعتین فی الوقت همون کفایت میکنه، همون کفایت این نتیجه اینه. ولا یعبد در باره مأموم همینه بگیم چون مطابق روایت اجازه، اما در امام اجازه بفرمایید در بحث خودش بیاد بعدا صحبت کنیم ببینیم وحدت در خطیب امام لازمه یا نه، این جای خودش مفصل باید بعدا بحث بشه. حالا فرح سوم باشه این شنبه و صلی الله علی محمد و آله.